بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تتمی از بحث قبل باقی موند و اون این که در باب وصیت به اعتبار این که بنابر تحقیقی که عرض شد از عقود محض نمی باشد، کما این که از ایقاعات صرفه هم نخواهد بود بلکه برزخ بین العقد و ایقاع خواهد بود، فلذا قبول در باب وصیت مانند قبول در باب عقود نیست، چون قبول در عقود به عنوان رکن عقد محسوب می شود ولی قبول در باب وصیت به عنوان شرط است، یعنی مقدم عقد نیست بلکه شرط نفوذ انشاء ملکیتی که از جانب موسی شده است آن است که موسی له قبول کند. فلذا چون قبول به عنوان شرط است نه به عنوان رکن، در نتیجه و چون معاهده در باب وصیت نیست، لذا قائم وراث موسی له قائم می شود مقام موسی له، در صورتی که موسی له قبل از قبول موت قبل از قبول فوت کند. چون اگر وصیت معاهده باشد و غیر، این معاهده با مورث واقع شده است نه وارث، پس قبول وارث می شود اجنبی و بیفایده. و حالون که قبول در باب وصیت از ناحیه ورثه پذیرفته می شود و خود این شاهد است برای این که وصیت از عقود نمی باشد. و اما بنابر این که وصیت تملیک محض باشد و معاهده بر ملکیت نباشد، طرف ملکیت گرچه خود مورث است ولیکن از روایات متعدده استفاده شده است که موسی له حق دارد قبول کند اون چرا که به اصطلاح شرط هست در تحقق ملکیت، لذا منتقل می شود این حق از مورث به ورثه، پس به قبول وار و وراث ملک منتقل می شود. حالا در اینجا بحث است که آیا با قبول ورثه اول ملک منتقل می شود به مورث که موسی له است، اونگاه از مورث ورثه تلقی ملک می کنند، همونجور که در باب حق خیار چنین است که اگر ذوالخیار از دار دنیا برود حق از ذوالخیار منتقل می شود به ورثه، یا اگر معیب درآمد و خریدار فوت کند بعد ورثه متوجه بشوند که معیب است، اولا خیار منتقل می شود به مورث آنگاه به ورثه. در اینجا این چنین است، با قبول وارث ملک موسی منتقل می شود به موسی له که مورث است و وراث تلقی ملک از مورث می کنند. این بحث را در و خود اینم باز یک شاهد است، چون این حرف در باب معاهده با مورث نیست، زیرا اگر وصیت عقد می بود این چنین نیست که به قبول وراث منتقل بشود مال به مورث، بلکه به واسطه اینکه اون چون قبول ازش حاصل نشده و صادر نشده است معاهده محقق نمی شود و قبول وارث محقق معاهده بین موسی و مورث نخواهد بود، چون قبول او قبول کسی است که هیچ معاهده‌ای با او نبوده و اگر طرف معاهده نبوده است چگونه قبول وارث تأثیری در مقام داشته باشد. و اینم در حقیقت شاهد دوم است بر این که وصیت از عقود متعارفه نیست. پس بنابراین از این بیان معلوم می شود که رد قابل مانند رد موجب موجب سقوط ایجاب موجب می شود، از اینکه معاهده و معاهده مع الغیر واقع شده باشد. ولی اگر وصیت تملیک محض باشد که ما این معنا را اختیار کردیم، رد قبل از ترقب حصول ملکیت رد بلا اثر است، پس می تواند قبول کند که این قبول تأثیر دارد در تحقق ملکیت. ولی رد در باب معاهده این چنین نیست. رد در باب معاهده مبطل معاهده و معاهده هست به ماهی معاهدتون، و این ابطال هم فعلی است. پس بنابراین دیگه جایی نمیماند برای اینکه بعد از این رد آقای به هر حال موساله قبول کند. پس بنابراین با این تحقیقی که عرض کردیم، اشکال بر فرمایش مرحوم سید که فرموده اند در صورتی که این وصیت به دو شیء کند با ایجاب واحد، قبول مصالح عهد شیئین را دون الاخر صحفی ما قبل و بطل فی ما رد، و همچنین در مورد وصیت به شیء ولیکن شخص بعض او را قبول کند مشاعن یا مفروزن و رد کند بعض آخر را، می فرماین ما این را در باب بیع قبول نداریم ولیکن در باب وصیت قبول می کنیم. به این ادعا که در باب بیع چون تطابق بین ایجاب و قبول محقق نشده باطل است، و مقتضای قاعده می فرماین این است که در باب صحیح باشد. والی که عرض کردیم مقتضای قاعده در باب بیع بطلان هست، نه صحیح نه صحت. پس بنابراین اشکال بر مرحوم شیخ سید وارد است که اگر شما وصیت را عقد بدانید، چاره ای جز این که قائل به بطلان بشوید نخواهید داشت، و به مجرد این که به اصطلاح وصیت را عقد میدانید اما مثلا بگید عقد جایز است، این حرف ها موجب نمی شود صحت را. اگر ملتزم شدین به عقد بودن، باید قبول کنین که وصیت در این صورت باطل خواهد بود، در صورتی که رد کرده باشد. پس بنابراین اون چرا که مرحوم سید در اینجا بیان فرموده اند راجع به اصطلاح صحت در باب بی قابل قبول نیست. در باب بی قطعا باطل است چون معاقده هست، اما در باب وصیت باطل نمی شود به خاطر اینکه مانند عقود متعارفه نیست که ایجاب و قبول خاص داشته باشد. بعد مرحوم سید رضوان الله علیه در مسئله پنج در ادامه فرمایشان می فرماین نعم لو علم من حال الموسی ارادته تملیک المجموع من حیث المجموع لم یصح التبعیض. فرماین اگر معلوم بشود که آقای وصیت کننده غرضش اینه که تمام آنچه را که وصیت می کند ملک مصالح قرار بگیرد و نظر به تبعیض ندارد، که بعضی مثلا فرض کنیم دو عدد فرش هست و این میخواد هر دو را تملیک کند، بعضی را آقای مصالح قبول کند بعضی را قبول نکند، این مقصود آقای موسی نیست، یا همه یا هیچ. اگر این از حال موسی فهمیده بشود، سید ادعا میفرمایند که لم یصح التبعیض، تبعیض در اینجا صحیح نیست، یعنی مدار را بر انشاء موسی قرار دادن نه بر اون چه که در نفس موسی است. در اینجا این کلام ایشان هم با تحقیقی که عرض کردیم قابل اشکال است، زیرا گرچه این معنا از حال موسی دانسته شد ولیکن الزامی برای آقای مصالح نمی آورد اون چه که اراده موسی باشد. به مجرد اراده موسی تملیک مجموع را
آقای مصالح ملزم نیست به تملک مجموع من حیث المجموع، بلکه می تواند بعضی را بپذیرد و بعضی را رد کند، چون امر مصالح به ید خود اوست و سلطه آقای موسی بر مال خودش است، نه بر دایره سلطنت دیگران. پس الزام از ناحیه موسی و اراده موسی تملیک مجموع من حیث المجموع هیچ گونه الزامی برای آقای مصالح نمی آورد که در حال در مقام قبول بعضی را بپذیرد و بعضی را نپذیرد. بنابراین ما باید اینچنین بگیم، اون چی که معیار هست اگر از عقود باشد، معیار و میزان انشایی است که آقای موسی کرده است، نه اون چی که در نفس موسی به عنوان اراده او واضح شده باشد. اگر در مقام انشا چنین شرطی را نکرده باشد، شرطی در انشا نکرده باشد، در اینجا تبعیض امکان دارد، مثل بیع صفقه به عینه. البته این بیان که بگیم اگر تصریح به شرط نکرده باشد تبعیض در مقام قبول جاری است، در صورتی این معنا را باز می شود بپذیریم که بپذیریم وصیت از عقود است. اما اگر ماهیت وصیت خارج از عقود باشد، حتی در فرض تصریح هم امکان دارد تبعیض و می تواند آقای مصالح بعضی را قبول کند و بعضی دیگر را قبول نکند. پس بناهن الهازا از ناحیه موسی هیچ الزامی برای مصالح پیدا نمی شود. پس امر مصالح به ید خود اوست در تبعیض در مقام قبول، یا اینکه رد به تمامه، یا اینکه قبول کند تماماً. پس رد تمام اونچه که وصیت شده است، قبول همه اونچه را که وصیت کرده است، یا تبعیض در بین رد و قبول که برخی را رد کند و برخی را قبول، همه اینها جایز است به لحاظ اینکه وصیت از عقود نیست، از عقود مصطلحه، و قبول در باب وصیت با عنوان رکن در باب وصیت نیست که خللی ایجاد بشود از جهت عدم تطابق بین قبول و ایجاب، بلکه قبول در وصیت شرط تأثیر است و خارج است از ماهیت وصیت. اگر خارج از ماهیت وصیت بود، به مجرد ایسای موسی ماهیت وصیت محقق می شود و مشکلی از این ناحیه ما نخواهیم داشت. بقیه کلامون در این مقام قبل از ورود در مسئله شش و اون این است که آیا مسئله موت مصالح و عدم قبول او یا رد او و راس در مقام قبول و تملک قائم مقام مصالح می شوند یا خیر؟ یک مسئله. یکی این که اگر موسی از دار دنیا برود، اونجا که موسی از دار دنیا برود مطلب واضحه که لذا فقها هم زیاد بحث درباره او نکردن، اما عمده اینه که مصالح قبل از آنه که قبول کند یا رد نماید، مصالح قبل از قبول یا قبل از رد در حال حیات موسی با عدم پشیمانی موسی از وصیتش، یعنی موسی وصیتی کرده برای آقای زید مثلا و موسی الان در حال حیات است، آقای زید که مصالح است نه رد کرد نه قبول، و موسی هم از وصیتش اعراض نکرده، آیا اینجا وراس موسالح در به اعتبار قبول و تملک قائم مقام موسالح می شوند یا نه؟ اشاره ای داشتیم در اینجا و عرض کردیم که ما می توانیم قائل به قیام موسالح مقام قیام وراس مقام موسالح بشن و این را هم یک شاهدی بر این قرار دادیم که وصیت عقد نیست. این نیازی دارد به یک بحث مفصلتر از این مقدار اشاره ای که شد. در این مقام به حسب تصور سه احتمال وجود دارد. یکی این که گفته بشود وارث موسالح قائم بشوند مقام موسالح در قبول و تملک. احتمال دوم این است که گفته بشود باطل است وصیت. احتمال سوم این است که تفصیل بدیم بین اونجایی که غرض موسی شخص موسالح باشد و بگیم در این فرض چون موسالح مرده است وصیت باطل بشود و بین اونجایی که غرض موسی شخص موسالح نیست بلکه غرض این است که این مال از املاک موسالح قرار بگیرد و در این فرض وصیت بعد از موت موسالح با صحیح باشد. اقوالی است در این مسئله. مشهور و معروف همون قول اول هست که وارث قائم مقام آی موسالح می شوند. بعضی ها قائل به قول دوم شدند که وصیت باطل می شود در این فرض. علل قاعده هم گفتن هست. تفصیل که بین اونجایی که غرض موسی شخص موسالح باشد، یعنی اون موسالح خصوصیتی داشته باشد که وصیت را برای او کرده است و اونجایی که چنین غرضی از موسی فهمیده نشده باشد، این تفصیل باید بگیم که وجهی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه اقراض گرچه دوایی هستند در افعال صادره از انسان، اما نمی شود ما اقراض را در مقام انشا دخیل بدانیم. اقراض دوایی اند بر انشاء شخص و دوایی در متعلقات انشاءات قرار می گیرد. از اینکه مثلا ملکیتی که انشاء شده است معلق باشد بر موت موسی یا معلق نباشد که به اصطلاح هبه گفته می شود، این اغراض به نسبه به خود موسالح هست و با انتفاع به اصطلاح موسالح منتفی می شود. تفصیل که عرض کردیم بین این که غرض موسی شخص موسالح باشد و نتیجتا وصیت باطل بشود چون شخص از دار دنیا رفته، یا این که نه غرض شخص موسالح نباشد با موت موسالح وصیت باقی باشد، این تفصیل رو عرض کردیم بی وجه هست چون اساس این تفصیل بر این است که ما غرض را دخیل بدانیم در انشاء و حالی که اغراض در انشاء دخیل نیستند. پس بنابراین بحث در این است که اون دوتا قول اول و دوم که قول به صحت وصیت و انتقال این حق قبول به وارث مطلقا و بین بطلان وصیت ایزن مطلقا، کدوم یکی از این دوتا رو ما باید بگیریم؟ اشاره ای شد که علل قاعده وارث مقام مورث نمی نشینند. چرا؟ برای خاطر اینکه وارث در حال حیات موسی، اولا در حال حیات موسی نسبت به این عین ملکیت او مال خود موسی است تا زمانی که موسی زنده است، پس ملکیتی به نسبت به عین در زمان حیات موسی برای موسالح وجود ندارد، نه فعلا و نه انشاءن، چون انشاء ملکیت گرچه شده است اما نه انشاء در زمان حیات خود موسی. انشاء ملکیت است به نسبت به موسالح، انشاء ملکیت کرده بس نسبت به موسالح علاقه‌ای برای او در ملکیت عین وجود ندارد تا داخل بشود در ماترک آی مساله و نتیجتاً به ارث منتقل بشود به وراث. تنها چیزی که میماند این است که برای آقای موساله این حق وجود دارد که تملک کند در صورتی که زنده می بود بعد از موت موسی و قبول کند اون وصیت را، و فرضم این است که آقای موساله از دار دنیا رفته است. انما الکلام در اینه که حالا ببینیم آیا قبول از حقوق است که به ارث به وراث منتقل بشود، یا اینکه نه این قبول از حقوق نیست. خب اگر قبول از حقوق نباشد، از حقوقی که به ارث برده میشود مثلا خیار، خب واضح است که اگر از حقوق نباشد انتقال به ورثه معنا ندارد. اما اگر بگیم که خیر از حقوق است، قهرن منتقل می شود به ورثه، چون اون چی که منتقل به ورثه می شود وارث ارث می برد، اون چی را که ملک مورث باشد یا حق مورث باشد. این باید تحقیق بشود. مقدمتاً عرض می کنیم که اگر مشتری در باب بی بعد از ایجاب بایه بمیرد قبل از آنی که قبول کند، در باب بی واضح است که بی باطل می شود و وراث مشتری قائم مقام مشتری نخواهند بود. این در باب بی است با اون نظائر بی. ولی در محل بحث ما می شود فرق گذاشت بین بی و وصیت، چون حقیقت بی در مفهوم بی اخذ شده از معاهده با موت آقای مشتری، یا بر فرض بایه فعلا خب مناسب این است که چون قبول مربوط به مشتری است موت مشتری رو بررسی کنیم، با موت مشتری این معاهده و معاقده محقق نمی شود. ولی در باب وصیت معاقده نیست، همونجور که در تحقیقی که عرض کردیم واضح شد، و معاهده‌ای در مقام نیست که نیازی به قبول داشته باشد. فقط از این جهت است که عدم قابلی و اشکالی که اینجا هست از این ناحیه هست که چون محل قابلیت تملک ماترک را ندارد، از این نظر است که ما اشکال میکنیم. یعنی به اصطلاح در اینجا مانعی وجود ندارد از اینکه به اصطلاح ورثه موساله قبول کنند. چیزی که هست اینه که آیا اصلا مقتضی موجود هست یا نه. به اعتبار اینکه موت حاصل شده است، این را نمیتونیم ما مانع بگیریم. چیزی که هست در اینجا این است که آیا ببینیم اونچه که آقای ورثه میخوان به ارث منتقل به خودشان کنن، آیا این انتقال به ورثه جای انتقال هست، یعنی چیزی وجود دارد که منتقل بشود یا خیر. این جهت اشکال هست، چون محل که عبارت است از قبول وراث وصیت موسی را، آیا قبول قابلیت این را دارد که این داخل در ماترک موساله بشود؟ به عبارت ثالثه، وارث ارث میبرد اون چرا که ملک مورث باشد یا حقی از حقوق مورث باشد. ما ببینیم اگر مورث زنده می بود تا زمانی که موسی زنده هست، برای او چیزی وجود دارد به عنوان ملک؟ واضح است که نیست. در حیات آقای موسی، موساله که مالک این مال نیست و قهرن چون مالک نیست چیزی را قبول کند. و قبول هم حالا باید بررسی بشود که قبول اگر از حقوق باشد بعد از موت تا زمانی که موسی زنده هست، خب این حق قابل اعمال نیست، ولی بعد از موت او قابل اعمال است و حق منتقل می شود به ورثه و به ارث برده می شود. و اما اگر نه، نتوانستیم این را اثبات کنیم که و قبول حق هست، در باب وصیت قهرن در این صورت چیزی وجود ندارد به عنوان حق برای آقای موسی له تا به عنوان به اصطلاح حق منتقل به آقای ورثه شده باشد، وارث شده. عرض این است که علل قاعده مجرد انشاء موسی که معلق بر موت موسی شده است، آیا صرف این انشاء موجب تحقق علقه و اضافه بین موسی له و مال ایجاد می کند تا نتیجتاً این علقه به عنوان حق منتقل به وارث بشود، یا اینکه نه، ظاهراً این است که صرف انشاء موسی که معلق کرده است ملکیت را بر موت موسی موجب چنین علقه ای نمی شود. و اگر کسی ادعا کند که به مجرد سببی که عبارت است از انشاء موسی موجب می شود که داخل بشود، این به اصطلاح مال تحت ما ترک میت که ما ترک المیت فهو لوارثه، این ادعا هم فی غیر محله هست و صحیح نیست. چرا؟ چون سبب در زمان حیات موسی محقق نشده بود، چون اگر محقق شده بود باید ملکیت هم محقق می شد. اون چه که موجود است در زمان حیات موسی صرف انشاء سبب است و صرف انشاء سبب اثبات حق یا ملک را برای موسی له نمی نماید. پس بنابراین بین مال اگر اثبات حق یا ملک بنماید، معناش این است که همین الان که انشاء وصیت کرده است ملک موسی له بشود، با حال این که واضح است این ملکیت معلقه علی الموت است. پس بین مال و موسی له الان علاقه و اضافه وجود ندارد، بلکه بناءً علی تحقیق طرف اضافه ای نیست در اینجا. حتی بنابر این که به کلام فرمایش بعضی از بزرگان که وارث را با مورث گفتن فقط تبدیل بین المالکین است برعکس بی که تبدیل بین المملوکین می دانن. حالا باید این حرف را در جای خودش بررسی کنیم که اساساً در باب بی تبدیل بین المملوکین صحیح هست یا خیر، که عرض کرد اشاره ظاهراً داشتم سابقا که این تبدیل بین المملوکین معنا ندارد، تبدیل اساساً نیست بلکه اعتباریست بین اعتبار جدیدیست بین مال و مالک، نه اینکه همون اعتبار سابق باشد فقط مملوکین عوض شده باشند. علی حال وارث و مورث را بعضی از بزرگان فرمودن در حقیقت تبدیل بین المالکین است که قبل الموت مورث مالک بود، بعد الموت وارث مالک می شود. پس در زمان حیات اگر چیزی که به عنوان علاقه ملکیت یا حقیت بین موسی له و مال باشد وجود پیدا نکرده است و صرف انشاء موجب تحقق چنین علاقه ای نیست، پس چیزی برای میت که عبارت از موسی له وجود ندارد تا پس از مرگ منتقل به وارث بشود. پس بناءً علی هذا ما باشیم و این قاعده اولیه باید قائل بشویم که بعد از موت موسی له به آیان وارث او چیزی منتقل نمی شود، الا اینکه در اینجا ما روایاتی داریم که در این روایات که بعض که این روایات در کتب اربعه هم وجود دارد دلالت دارند بر قیام ورثه موسی له مقام موسی له، در صورتی که موسی له در حیات زمان حیات موسی از دار دنیا برود. یک روایت از محمد ابن قیس عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه هست که قال قضا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فی رجل او سال آخرین و الموسی له قائبون فتوفی الموسی له قبل الموسی قال الوصیتو لوارث الذی اوصا له. خب در اینجا واضح است که صریح است دلالت این روایت بر این که اگر اون شخصی که وصیت برای او شده است اون شخص بمیرد در حالی که موسی له غائب بود، بعد معلوم شد که به از دار دنیا رفته است قبل از موت موسی، امام علیه السلام می‌فرمایند الوصیت لوارث الذی اوصا له، وصیت برای وارث اون کسی است که وصیت کرده است موسی برای او. بعد حضرت می‌فرمایند و من اوصا لاحد شاهدن کان او غائبا فیتوفى الموسی له قبل الموسی، این محل شاهد است، فل وصیت لوارث الذی اوصا له. پس بنابراین وصیت برای وارث اون کسی که اوصی له وصیت شده برای او که همون آقای موسی له باشد، الا ان یرجع فی وصیته، مگر اینکه آقای موسی که زنده است از وصیت خودش برگردد. خب پس بنابراین در این روایت امام علیه السلام چنین می‌فرماید که اگر کسی اوصال رجل وصیت کرده باشد برای شخصی، لرجل وفی رجل اوصال آخر و الموساله قائمون فدوفی الموساله قبل الموسی، قال امام علیه السلام الوصیتو لوارث الذی اوصی له، قال و من اوصا، بعد حضرت به عنوان کلی میفرماین من اوصال احد شاهدن کان او غائبن، اگر کسی وصیت کند برای شخصی چه او شاهد باشه چه غایب، فیدفف الموسی له قبل الموسی فالوصیتو لوارث الذی اوصی له الا ان یرجع آقای موسی فی وصیته قبل موتی. این یک روایت. روایت دیگری هم هست که انشالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.